بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول توسط آیت الله تبریزی، تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در اختلاف و نسخ بود، عرض کردیم تارتن مؤلفی که کتاب را تألیف کرده است و روایاتی را در اون کتابش ایدا کرده است و اون روایات به سند به او رسیده است، تارتم معلف کتابی که اون معلف معتبر است مثل شیخ، روایتی را طوری نقل کرده است و این اون روایت را معلف دیگری که معتبر است و روایت را به سند نقل می کند طور دیگری نقل شده است، چه این نقله ها با هم دیگر اختلاف دارند. حکم به حسب هر کدام از نقل با نقل دیگر تفاوت می کند، مثل آنی که نقل شده است شیخ قدس الله نفسه الشریف در حکم عسیر نبی که فرموده است روایتی را که نقل می کند در متن روایت هست که امام فرمود عسیر نبی وقتی که مغلی شد و غلیان کرد خمر لا تشربه، ولیکن غیر شیخ که این روایت را نقل کردند نقل کردند که امام فرمود در این عصیر نبی که همون بله این اون روایت است، فرمود بر این که وقتی چه غلیان کرد لا تشربه. این کلمه خمر در روایت شیخ است و در روایت کلینی نیست، مثلا یا در روایت فقیه نیست. در ما نحنفی تارتن اینی که اختلاف ما بین روایت این است، این اختلافشون به زیادت و نقیصه است که راوی نقیصه نفی زیاده را نمی کند و ممکن است مقدار ناقص را نقل کند و اخرا زوری است که نفی زیاده را می کند، مثل مثالی که گفتم اونی که از امام رسیده است اون لا تشربه است نه خمر لا تشربه. در این صورت این دو تا روایت در ما نحنوی متعارضین می شود. یکی می گوید کلمه خمر بود که روایت شیخ است در روایتی که او رسیده، کلینی می گوید دینی که از امام رسیده کلمه خمر نبود. به شیخ می شود در این جهت متعارضین می شود، در حکم آخر که لا تشرب اوست هر دو متفق در او هستند. دو تا حکم است، یکی نجاست یکی حرمت شرب. در حرمت شرب اختلافی ندارند، تعارضی نیست. و اما در اینج خمر هست یا نیست این ثابت نمی شود. یکی چون که ثابت نمی شود و مفروض این است که روایت واحده است، که دوتا روایت نیست، منتها اون روایت واحدی که از امام صادر شده است، او به حسب نقل شیخ کلمه خمر دارد و به حسب نقل کلینی ندارد. این می شود متعارضین و هیچ کدام هم که بر دیگری مزیتی ندارند. توجه کردید روایتین بدون جهت این کلمه خمرون ثابت نمی شود، چه اصل در متعارضین تساقط است دیگر و بما اینکه یک روایت است دیگر هر دو نقل کردم، من داو میگه اوست این نحوه نقل کرده است، این زور رسیده است، چند نظیمام این زور رسیده است به حسب نقلی که به سند می کند. و اخرانه اختلاف نسخه در یک تاب است. تحسیب فرض کنید دو تا نسخه دارد، در یک نسخهش توجه کردید این یه زور است، در نسخه دیگر زور دیگر است. نسخ از یک کتاب و از یک مؤلف مختلف است. اونجایی که مؤلف ها متعدد بودند و هر دو روایت را به سند نقل می کنند، اگر او بی زیاده و نقیصه ای باشد که راوی نقیصه، ممکن است اشتفا کرده به این مقدار از روایت، صدرش را نقل کرده، ذیلش را نقل کرده، یا از وسط یکی اونی که در وسط هست و مربوط به یه حکمیست او را نقل کرده. در این موارد اخذ به زیاده می شود، چون که راوی و نقیصه نفی زیاده را نمی کند. در اونجایی که دو کتاب است، دو تا مؤلف است، دو سند است، ولیکن اونی که نقل می کند مؤلفی در کتابش، ظاهرش این است که این روایت همین است، اون زیاده را ندارد. این زور بوده باشد مثل و مثال خمرن لا تشربو، گفتیم هیچ کدام اعتباری ندارد و نجاست ثابت نمی شود، چون که تنزیل به خمر ثابت نشد. و اما در جایی که نه، مؤلف کتاب اونی را که در کتاب نقل کرده، اون کتاب را که ناسخی نسخه کردن و نوشتن، دو زور نوشتن، بعضی ها یه زور نوشتن، بعضی ها زور دیگر نوشتن، چین اختلاف نسخ می گویند. تارتن اونهایی که نسخه را استنساق شردن، خود اونها شخص عدل و سگه هستند و می گویند نسخهی که به دست ما رسیده است و اون نسخه هم سند دارد که رسیده است. این چه زمان سابق که طبعی نبود، کتاب ها به نسخه نسخه بودند. اون نسخه ای که به ید اونها رسیده، طریقشون را به اون نسخه بیان کردند و گفتند در این نسخه این زور بوده است. و کسان دیگر که اون هم استنساق کردند، اونها هم از نسخه نقل می کنند و می گویند اون نسخه به دست ما به این سند رسیده است، توجه کردید، و این در نسخه این زور بوده. و حالا که مؤلف یکی را دارد دیگر، یا تر تحصیب است، یا اون زور بوده یا این زور بوده. خب اینم داخل خبر این متعارضه این است. اگر مستنسخین به نسخه سند دارند و خودشون شرایط سگه بودن ندارن، این زور نقل می کند، این مثل اختلاف دوتا مؤلف می شود. چی گفتیم؟ نتیجتاً این از شجر حکم مختلف بشود به واسطه این اختلاف، هیچ کدام از اینها ثابت نمی شود. همین است که دعب ما هم در فکر این است، چی می گوییم این نسخه نسخه دیگر هست، ثابت نیست چیش اصلش این بوده است که این مثلا فرض کنید نقل کرده. و اما مستنسخین یکی سند دارد با اون نسخه اشتهام، ولیکن اونهای دیگری که استنساخ کردن نه، سند اونها معلوم نیست بر ما. مثل فرض کنید تعارض چیزی که از صاحب وسائل که حدیثی را در از شیخ نقل می کند در تحصیب و استفسار نقل می کند، ولیکن در خود تحصیب و استفسار توجه کردی یا در کافی زور دیگر است، همان را که صاحب وسائل نقل می کند نه اون در خود تحصیبی که مطبوع است یا کافی که مطبوع است زور دیگر از این نحوی نیست. این نقل صاف و سائل ثابت می شود. چرا؟ چون این سند دارد به اون کتاب، سندش را صاف و سائل در آخر هم چی به تحصیب سند دارد، به شیخ سند دارد، سندهاش را به شیخ گفته، سندهاش را به کلینه گفته. و نقل چی می کند؟ نقل می کند از این نسخه ای که اون نسخه سند دارد به شیخ، و شیخ هم که به امام علیه السلام، امام علیه السلام سند دارد، یا سندش یا مخدوش باشد یا غیر مخدوش، بالاخره روایت سند دارد. در این صورت اون کسی که اون ناسخی که سند دارد و شرایط نقل در اوست، او مقدم است. مگر این چیش معلوم بشود برای این چین اشتباه کرده است، توجه کردید این زور هم نیست که صاحب وسائل اشتباه در نقل نداشته باشد، ولی چون که تحصیب را دیگران هم که سند دارند به تحصیب زور دیگر نقل کردند، در صاحب وسائل در تحصیب زور دیگر نقل کرده است. اگر محرز بشود صحت یکی فهو ولی معخوض، و الا تعارض می کنند، تساقط می کنند. این تعارض می شود در جایی که هر دو ناقل به نسخه سند داشته باشد و یکی یه زور نقل کرده است اون دیگر این زور. و اما در جایی که اصل ناسخینی که است هیچ کدام از اینها سند ندارند، هم بر ما ذکر همون نسخه تحذیب است، فرض بفرمایید نسخه فرض کنید کافی است یا نسخه وسائل است. بما این که این کتب متواتر هستند اصل روایاتش قطعه ندارد، نه روایات تحذیب، نه روایات کلینی در کافی، نه روایات صاحب وسائل، نه روایات کتب معتبره. اما در موارد اختلاف نسخ اینا از کار میفتند. چرا؟ چون این مطبوع به ید ما رسیده است. اون جزی که وسائل را تبع کرده سندش چه بود به اون نسخه ای که از روی اون نسخه تبع شده است، سند داشته باشد مقدم میشود، نداشته باشد ولی بدون جهت در موارد اختلاف و نسخ هیچ کدام از این خصوصیت ثابت نمیشود. این سبک است که در فکر این زور مشی می شود. بعد از این مطلب می رسیم به کلام مرحوم آخوند. عرض کردیم که مرحوم آخوند دو مطلب را در این بحث بیان کرده است. مطلب اول بیان شد و اون این است، این مرجحاتی که برای احد المتعارضین ذکر شده است، این مرجحات همه ایشون موجب می شوند ولو مواردشون مختلف است و خودشون مختلف هستند نوعاً این مرجحات و مواردش مختلف است. یکی صدور را تقویت می کند، یکی جهت صدور را، یکی مضمون را، یکی الفاظ را، ولیکن تمامی مرجحات موجب می شود اون خبری که ذات زو ترجیح هست و زو مزیت هست تعبد بشود به صدور او دون از صدور دیگری. چی بیان کردیم این را. بعد ایشان در این مقام است چی این مزایایی چه با او احد الخبرین تعبد به صدور او می شود، آیا ما بین این مزایا و مرجعات ترتیبی هست که اول باید فلان مرجع جهت صدور را ملاحظه کنیم، بعد اگر او نشد مرجع سایر مرجعات را رجوع کنیم، یا اینکه نه هیچ ترتیبی نیست؟ اگر در این خبر یه مرجعی هست در صدورش، در اون خبر دیگر یه مرجعه دیگر است در جهت صدورش، یا در مدلولش مرجعی هست، اینها هر دو بله فرض کنید متساوی هستن، هر دو تساقط می کنن، چون هیچ کدام نسبت به دیگری مزیتی ندارد، در مزیت هم علاحد سوا هستند، فرقی نمی کند. منتها قائلینه به تأخیر مثل مرحوم آخوند میگن حکم تأخیر می شود، اونایی که میگن تساقط چه به وسعی ساقط می شود، هیچ کدام اعتباری ندارد. ایشان در این مقام می گوید تارتن شخصی از مرجعات منصوصه که در روایات وارد شده است تعدی می کند به غیر اون مزایایی که منصوص است، با اون ملاکی که اون ملاک را از اون اخباری که وارد در ترجیح است، اون ملاک را از اون اخبار می فهمد که اونی که در این اخبار زش شد از مزیت و مرجع، اینها خصوصیتشون ملاک بل دخل ندارند، بلکه اونی که منات ترجیح هست احد الامرین است چه گفته شده است. یکی این است که احد الخبرین نسبا مزیت اقرب بوده باشد به واقع نسبت به اون خبر دیگر، یعنی لاری و فیب الاضافه، چی یعنی این خبر نسبت به اون خبر ریبش کم است، احتمال مخالفت با واقع در او بیشتر از این است که این نسبت به او بل اقرب الی الواقع است. بعضی ها گفتند از اون کلمه ای که در اون مقبوله یا عمر حمزله وارد شده است فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ یعنی مشهور لا ریب فیه، این به جهت لا ریب فیه واقعی نیست چون چه خبر واحد است، ولو محدث نقل کردن غالبشون، ولیکن ممکن است امام علیه السلام این را که بیان کرده نه این مطابق با واقع نباشد، این را راوی ها مثلا اشتباه کرده اندر نقل، اون یکنونی که مطابق با واقع است خبر دیگر است، ولیکن اون خبر دیگر شهرت ندارد. این ممکن است ولیکن اگر بسنجی که الان میگن 40% یا فرض کنید 50% خلاف واقع در او 50% است، ولیکن در این یکی چای 40% است، این نسبت به او لاری بفی است. بدون جهت هر مزیتی در احد الخبرین موجب شد که نسبتی به دیگری اقربی للواقع بشود، لاری بفی بلیزافه برمی جدد و اقربی للواقع به نسبت للآخر، ولو اون آخر هم بله در ما احتمال ثابت است، ولیکن احتمال ثابت در این است. بعضی ها از این تعبیر به زن نکردن، اونی که زن نمتابقت در او است، که انسان احتمال این چه توجه کردید بله مطابقت با واقع در این خبر چی مخالف با واقع بشود، احتمال مخالفتی با واقع موهوم است، ولیکن ظن بر این است که مطابق با واقع است. بله چیزی که هست این هم تعلیل استفاده شده است، هم از او هم فإن الرشد فی خلافهم، معنا رشد یعنی و واقع را پیدا کردن، هدایت به واقع پیدا کردن. بله خواهیم گفت که مخالفت هم من یا مجدون نیست، شاید اون خبر موافق اصلا اشتباهی است، روایت اشتباه کردن، امام نفرموده او را، ولیکن وقتی که خبر این خبر هم به نیزه سند تمام شد، اون یکی هم ملاک سندی تمام شد، زن پیدا می کند اون خبری که مخالف با عامه است او مطابق با واقع است، یا زن به مطابقت در واقع یا اقربیت. ایشان می گوید اگر کسی از مرجعات منصوصه به غیر منصوصه تعدی کرد به این که احد الملاکین را ملاک ترجیح قرار داد، اقربیت عبدالن نیل الواقع این زور بود، دیگر ترتیب ما بین مرجعات نیست. اون وقتی که اون خبر یه مرجع داشت، این خبر همین مرجع دیگر داشت، باید انسان حساب بکند که کدام یکی زن نمتابقت در واقع در او هست. اگر در هیچ کدام نیست، اینها متکافئ این هستند، حکم بناءً علی ما ذکر او تأخیر می شود، بناءً علی ما ذکر نا تساقط می شود. در صورتی که مرجحی با مرجح دیگر در خبرین موجود بود در هر کدام، باید ملاکی را که اون شخصی که تعدی می کند از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه به اون ملاک، پی اون ملاک بگردد که اون ملاک هست یا نیست. اگر شکم بکند که اون ملاک هست یا نیست، توجه کردید بناءً علی ما ذکر نه اثری ندارد، بناءً علی ما ذکر صاحب الکفایه و امثال اینها، باید اونی که مزیت دارد او را بگیرد، یعنی احتمال میدهد که اقربی للواقع بشود، یعنی اقربیتش محرز نیست، ولیکن احتمال میدهد این نسبت به او اقرب بوده باشد. اگر این زور باشد، باید اونی که اقرب است بگیرد. سرا چون که دوران لم بین تعیین و تأخیر در حجت میشود، بناهم بر تأخیر اگر این مزیت دارد معینن حجت است، ندارد مخینن حجت است، میفتد حجت به دوران الامر بین التعیین و التقییر، آنی که محتمل الحجیت است او گرفته می شود. و اما بناهن لاماز چرنا که تزاقده است، شکی در حجیت پیدا می کند که این حجت است یا نه، شکی در حجیت مسابق با آدم حجیت است. این دوتا مسلک فرقش اینه. در اون مواردی که شکی پیدا می کند این مرجح حساب می شود یا نه، دو مسلک با هم دیگر فرق پیدا می کند. بعد ایشان خدا رحمتش کند صاحب کفایه را می گفت، می فرماید اگر کسی تعدی نکرد، گفت نه اقربیت ملاک فهمیده می شود، نه بله توجهش از زنده به مطابقت. اونی که شارع در این روایات مرجح فرموده است، در ماننوی همونها مرجح هستند که در روایات وارد شده است. و اگر بله مرجحی را در روایات ذکر نکردند، اونی که ذکر نشده است اعتباری به او نیست. اونی که مولا فرموده مرجح است فقط اوست. ایشان میگه بنابر این مسلک محتمل است انسان بگوید متبع روایات است، اونی که در مقبول یمر ابن حنزله و حاجزان بر مرفوعه زراره ترتیب زد شده است در مرتزهات، او ملاچه است، چون که شاره این زور بیان کرده است. بعد پشیمان می شود، می گوید حتی اگر کسی قائل بشود به مرتزهات منصوص هم، ولی ترتیب ما بین ما نیست. اگر در اون خبر یه مرتزهی شد، در اون خبر دیگر مرتزهی شد، از مرتزهات منصوص هم، اینها در ما نهنوی بل حکم تأخیر می شود. هر مرتزهی بشود و هر مرتزه منصوصه بشود، چرا مرحوم آخوند پشیمان شدی؟ زبان حال میگویم چرا پشیمان شدی؟ اول فرمودید بله محتمل است ملتزم به ترجیح بشوید، بعد فرمودی نه ترجیح نی ترتیب نیست. میگه بران که در اخبار مرتزهات منصوصه و از اخباری از معتبر هم هستن، فقط در آنها یه مرتزه زد شده است، مثل اون اخباری که وارد شده است در آنها که دو خبر وقتی که به شما رسید مخالف آمه را بگیرید و موافق با آمه را طرح کنید، و بعض در اخبار وارد شده است معتبر هم هستند، دو خبر به شما رسید، یکی موافق کتاب یکی مخالف کتاب، موافق کتاب را بگیرید مخالف را طرح کنید. خب اگر بنا بشود این مرتزهات منصوص ما بینشون ترتیب بشود، ما باید این جور خبرها را تأکید کنیم به مقبوله و به مرفوعه، این جور است یا نه؟ بگوییم نه، آنی چه خبری چه میکرد مخالف عامه را بجید اون یکی را طرح کنید، این در صورتی است که موافقت کتاب در بین نباشد، و در اون صورتی است که شهرت بین روایت نبوده باشد، و در اون صورتی است که فرض بفرمایید راوی یکی اوثق و افقه نبوده باشد. این زور تقیدها را باید بکنیم، اون وقت می شود تقید کثیر، مثل تخصیص کثیر که مستحزن است. امام علیه السلام کلامی را بگوید چه نسبت به اون افرادی که فیروزی که خارج می شوند از این حکم، اون فیروز اکثر به کثیرین از اونی که در مانحرفی باقی می مانند. بدون جهت می فرماید تقیید کثیر مثل تخصیص کثیر است، نمی شود به او ملتزم شد، بس این چشم می کند که ترتیب نیست، مقبوله و مرفوعه در مقام بیان ترتیب نبودند، در مقام تعداد مرجحات بودند، فقط می خواستند بفرمایند که اونهایی که امام بفرماید در اون روایات مرجح احد المتعارضین بر معارضی دیگر چه ها هستند. این کلام شیخ است، کلام مرحوم آخوند است. خوبی می دانید که این استدلالش درست نیست، برای اینکه در مقبوله اونی که صفات زد شده است که گفتیم رفتی به مرتزه روایت نداند، اون مرتزه حکم حکمه این است، مرفوعه علامه که سند ندارد، پس این مقبوله که عمر ابن حنزل از معاریف از سند روایتش هم معتبر است، در اونجا یکی شهرت زد شده است، یکی موافقت کتاب زد شده است، یکی هم مخالفت عامه. اون خبری که میگوید مخالف عامه را بجید، خب تأکید میکنیم که موافق کتاب نباشد، ولی در صورتی که موافق کتاب نباشد، موافق عامه و خودش هم شهرت روایتی نداشته باشد، دو تا تقیید خوردین عیب ندارد. این چه مثل این روایاتی می شود که مثلا فرض کنید وارد شده است چیزی که هست امر کرده است به تو حال در احکام شرعیه رزو به علما و عالم چند قید میزنید میگوییم چه عالم به امین بوده باشد اصناع شرعی باشد عدالت داشته باشد اجتهاد داشته باشد علمش تقلیدی نشود اینا قید میزنید دیگر این اشکال نداره یه دو تا سه تا قید بر موضوع زدن اشکالی ندارد ده به فکر همین است بدون جهت اجر ما بنا شد به مقبول عمل بکنیم چه عمل می کنیم اول مرجح شهرت روایتی است و بعد وقتی چه شهرت روایتی گذشت موافقت کتاب نوبتش می رسد موافقت کتاب هم گذشت موافقت آمه و مخالفت لامه ولو در مقبوله موافقت آمه و مخالفت آمه با موافقت کتاب یه جا جمع شد زیچ شده ترتیبش زیچ نشده است فقط در شهرت روایتی است که اول است بعد گفت بر این که دو تا روایت هر دو مشهور هستند روات احادیث اصحاب نقل شدند فرمود اونی که موافق کتاب است و مخالف عامه است توجه کردید او را بجید این گفتیم این دو تا را چی گفته این معناش کل واحد مرجح است چون که روایاتی وارد شده است که موافقت کتاب خودش مستقلا مرجح است و خود روایت وارد شده است مخالفت عامه مستقلا مرجح است این واوجم در این روایات منافات با ترتیب ندارد خب ما مرجح دیگری نداریم چه منظور مرجح منصوص دیگری نداریم غیر از اینا ملتزم می شویم به ترتیب هیچ جای دنیا هم خراب نمی شود و اصلا این است که مولا در مقام بیان مرجحات و در مقام بیان ترتیب هم است در مقوله عمر بن انزل بدون جهت در مانحنفی در مقام بیان این است که شهرت روایتی مقدم است در ترجیح به اون مرجحات دیگر خب ملتزم می شویم اون روایات هم که اون چیزی که از نقل کردیم از کتب راوندی اون هم موافقت کتاب را مقدم کرده به مخالفت عامه به ترتیب ملتزم می شویم و اشکالی هم ندارد این معنا بعد مرحوم آخوند قدس الله نفسه الشریف در این بقیه بحثیم این بحث بعد از اینکه مختار خودش را فرمود ترتیب معتبر نیست متعرض شده است به کلام سه نفر یکی وحید بهبهانی قدس الله سره است که ایشان ملتزم شده است اگر یک خبری از خبرین متعارضه مرجح جهت صدوری داشت یعنی مخالفت عامه شد یه خبر مخالف عامه شد و خبر دیگر موافق با عامه شد اون خبر موافق عامه هر مزیتی داشته باشد بلا اثر است این خبری که مرجح جهت صدوری دارد یعنی مخالف عامه است او مقدم می شود ایشان ملتزم شده است بله وحید بهبهانی قدس الله سره مرجح جهت صدوری مقدم بر تمام مرجحات است این یک کلام کلام دیگر کلام شیخ است به او متعرض شده است شیخ رضوان الله علیه شیخ هم عکس فرموده است فرموده است اگر یه روایتی مرجح صدوری داشته باشد اون مرجح صدوری را باید بگیریم نوبت به ملاحظه سایر مرجحات نمیرسد حتی مرجح جهت صدوری یعنی یه روایت اگر در صدور یه ترجیحی داشته باشد خب اونا هم تعدی میکنن ها، وحید بهبانی هم تعدی کرده از مرتزاد منزوزه به غیر منزوزه، شیخ هم تعدی کرده، با وجود این که قائل به تعدی هستن میگویند اگر یکی از اینها مرتزه جهت از دوری داشت بر تمام مرتزاد مقدم است. وحید بهبانی میگوید شیخ اینا بله اعلی الله مقامه عکس میکند، میگوید بر اینجه اگر مرتزه صدوری در عهد المتار زینه بود توجه شردید او مقدم میشود بر سایر مرتزهات، سایر مرتزهات نوبت نمیرسد. یک کلامی هم از بعض تلامزه شیخ نقل می کند صاحب شفایه که کلام اینها را نقل می کند، بعد اشکالاتی را که در این کلام این سه نفر هست اونها را متعرض می شود. اما کلامی را که بله نقل می کند از وحید بهبانی، این کلام را چون که شیخ در رسائل از وحید بهبانی نقل کرده است و کلام وحید بهبانی را توجه کردید تقریر و توضیح کرده است، بعد از توضیح کلام ایشان را رد کرده است و مختار خودشون را که مرتزه صدوری مقدم است بر سایر جهات نقل کرده است. شیخ دعوش این بود، این دعوی را از شیخ باید هر کسی که بخواهد به یه مقامی برسد این دعوی را داشته باشد. شیخ دعوش این است کلامی را که از کسی نقل می کند و اشکال می کند، غایت این امر را چه غایت توضیح را در کلام او می کند چه کلامش معلوم بشود چه مغزدار از پوچ نیست، ولیکن بعد از او اشکال می کند. حتی این اوسقل وسائل چهاش یه نوشته بر رسائل، بذارید این را بگم، این خودش رسائل چیزی که از قوانین می گفت در نظر، این صاحب اوسقل وسائل خودش قوانین می گفت در نجف. شیخ هم اون زمان در نجف تقریبا به 10 نفر 12 نفر قوانین را درس می گفت. اما این آوازه افتاده بود در نجف چه عجب قوانینی می گوید این شیخ. این اوسق الوسائل یه روزی به بهانه نماز خواندن آمد به اون مسجد ایچی شیخ اونجا قوانین می گفت. نماز میخواند ولی که این گوش میداد به شیخ. این بله شیخ کلام صاحب قوانین را نقل کرد، توجه کردید، این دید اگر صاحب قوانین زنده میشد قوانینش را خودش درس میگفت مثل این نمیتونست بجد مثل شیخ. این چند توجه کرد خود صاحب قوانین اگر میخواست درسش را بجد بیشتر از این بله مثل این نمیتونست بجد. بدون جد دید حرف صاحب قوانین هم درست است. بعد شیخ اشکال کرد به قوانین، این صاحب اوسقل وسائل دید چه عظم اشکال واردی بود. خب امروز گذشت، فردا هم آمد برای نماز خواندن، گفت شاید تصادفی بود اینجور یه کلام نقل شد به یه دفعه که معلوم نمیشه. فرداش آمد دید چه الکلام همینجور نقل میکند. آخه میرزای گومی هم حرفهایی دارد اونجا که ذهن میبرد، این که سابقان قوانین میخواندن نه به جهت این که مثلا فرض کنید او شکل قمر است، نه تقویت میکند ذهن را. چه جور میگن شطرنج بازی کنید ذهنش تقویت میشه، توجه شد. این به جهت اینکه اهل العلم اجر قوهی چه به فکر هست به کار نیفتد نمیتوند زلو برود. این به تعدیر است. در ادبیات اینقدر زحمت میچشیدن سابقاً چون که قوه مفکره را جلو میبرد. بدون جد حتی عبارات را مشکل مینوشتند. عبارت کتاب را مثل مرحوم آخوند کتاب را مشکل نوشته، عمدن نوشته است که فکر کنند جلو بروند. حتی مرحوم شهیدی، من از خود شهیدی نقل می کنم که حاشیه مکاسب بر مکاسب دارد، می گوید آسدبزن اصفهانی به فکر افتاد که برای این کفایه، چون که آسدبزن اصفهانی در اصول استادش مرحوم آخوند بود و مطالب مرحوم آخوند مسلط بود، از مبرزین بود مرحوم آسدبزن اصفهانی، ولی در فکر افتاد که یه چیز بعد از مرحوم آخوند به این کتاب مجمل از خیلی ها نمیفهمند، که میدونید نمیفهمند، ولی یک شرحی بنویسد که مطالب آخوند یه زوری معلوم بشه. شب مرحوم آخوند را، مرحوم شهیدی میگوید آسید بسن میگفت شب مرحوم آخوند را اون وقتی که این فکر به ذهن من افتاد، شب مرحوم آخوند را در خواب دیدم، مرحوم فرمود به من سید عبدالسلام به کتاب من دست نزن، انا اون کفایه جز دست نزن، بذارم اینجور باشه. این چه اینجور نوشته از این به زد این چه پخته بشوند فکری کنند. مرحوم شهیدی به 5-6 نفر این کفایه را درس میگفت، خود مرحوم شهیدی این مکاسب را درس میگفت، اون 5-6 نفر چند دفرش را به حد اجتهاد رساند، خودش هم در خود تبریز، نه اونا نجف دیده بودند، نه قم دیده بودند، نه کربلا دیده بودند، در خود تبریز 5-6 نفر شاجدش بود، 3-4 تاش مجتهد بودند. همین متنم میگفت، این مکاذبی هم چی گفته از این همون متنشه. غرض این از چه شیخ اینجور بوده است و بله بدون زهد شیخ ابتداعاً اونی را که از وحید بهبهانی معروف است که مرد زهد زهد صدوری مقدم بر سایر زهات است، اون را از وحید بهبهانی نقل می کند و توضیح می کند او را. او چیه انشاءالله فیما بعد.